بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث این چند روزه ما درباره حق الناس مالی بود. یک کسی تجاوز کند به مال دیگران، ظلم کند به کسی از نظر مالی، فهمیدیم گناهش خیلی بزرگه، فهمیدیم که قرآن می‌فرماید در همین دنیا کیفر خواهد دید، در عالم برزخ حسابی گرفتار است، بلا اون حق مالی کم باشد در روز قیامت سعادتش این که مورد شفاعت واقع بشود خیلی مشکل است. مگر این که اعمال خوبی داشته باشد، پروردگار عالم اعمال خوبشو بگیره بده به اون بستونکار. لذا باید ما راجع به حق الناس خیلی حساس باشیم. این حق الناس رو منقسم کردم به اقسامی، یکی دزدی، دوم کمکاری، بیکاری، بدکاری در اداره ها، سوم سرهمبندی راجع به کار دیگران. در این سه صورت صحبت کردم. بحث امروزمون که مشکل تر از بحث‌های گذشته است، خیانت در امانت. این از اون دزدی خیلی بدتر است، این از اون بیکاری و بدکاری در حالی که گناهش خیلی بزرگه این بدتره، این همون از این که کار و بد انجام بده، سرهم بندی انجام بده در حالی که زمان آوره گناهش خیلی بزرگه، این خیانت در امانت از اون هم بزرگتره. این خیانت در امانت منقسم میشه بعد به سه قسم. یه قسمت مربوط به ناموس دیگران، علیاذ بالله زن شوهرداری زنای محسنه بده، یا مرد زنداری زنای محسنه بکنه، خیلی گناه بزرگه. به اندازه گناه بزرگه که اسلام میگه اگه این مطلب ثابت بشه این دیگه مسلمان نیست، این رو باید، این دیگه آبرو نداره، اینا باید طردش کرد. طردش هم به این است که مسلمان ها جمع بشن این رو سنگبارانش کنن. این سنگبارون اینه که هر کسی سنگی تو سر ای بزنه که تو دیگه از ما نیستی، تو دیگه آبرو نداری، تو دیگه مطروده در اسلامی. خیلی گناه بزرگه. کزا مرد زندار این ناموسش ارزش مربوط به زنش، زن شوهردار هم ناموسش عفتش مربوط به شوهرش. این اندازه میدانیم. اما چیزی که یه مصیبت شده الان و جامعه کم میداند اینه که نگاه های آلوده، کارهای شهوت‌آمیز، دوستیابی را در زن یا در مرد. یه زن شوهرداری دوست نامحرم داشته باشم و معمولاً هم رسوا می شود، یعنی به تجربه اثبات شده زن شوهردار یا مرد زندار اگر کار ناشایسته، عمل منافی با عفت یا رفیق یابی بکند رسوا می شود و این خیانت در امانته. حتی یه مقدار بالاتر بگم، زن شوهرم نداشته باشد این حق پدر و مادره که این رو ازدواجش بدن. این بخواد دوستیابی بکنه، این بخواد مثلا صیغه موقت بشه، عقد دائمی بشه، بدون اذن پدر و مادر، بدون اذن پدر خوب نمیشه. یعنی معلوم میشه که پدر و مادر حق دارن روی این دختر و این دختر اگر رفیقیابی بکند حق پدر را از بین برده. خیانت در امانته. دیگه چه رسد اونجا که زن علیعاذ بالله شوهر داشته باشد یا مرد زن داشته باشد. در مجالس قبلی آیشو خوندم، گفتم این رفیق بازی که فعلا پیدا شده گناهش خیلی بزرگه از نظر قرآن. قرآن میفرماید که مثل زنا دادن و زنا کردنه. حالا ولا دختر مجرد باشه، بلا پسر مجرد باشه، میفرماید گناه خیلی بزرگه. میفرماید صالحین غیر مصافحین و غیر متخذی اخدان. صالحات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. زن شایسته، مرد شایسته دو تا کار نمی کند. زنا نمیده، زنا نمی کنه، رفیق بازی هم نمی کند، چه زن چه من. قرآن می فرماید اگر رفیق بازی اومد جلو ای دیگه شیعه نیست، ای دیگه نمیشه گفت مسلمان واقعی. و این حق الناسه. حق الناسش هم خیلی بالاست. متاسفانه در زمان ما که فساد اخلاقی خانه ها را هم گرفته، یه بی تفاوتی راجع به این رفیق بازی پیدا شده. بعض اوقات شوهر میاد پیش من مثل تخمه روی تبه اینجور میسوزه که دیدم زنم رفیق داره، تلفن‌های ناباب داره، در حالی که امکاناتش خوبه، عروس داره، داماد داره، اما بازم مثل گوساله نجاست خوار نجاست میخوره. خیلی گناه بزرگه، رسوا هم میشه و معمولا رسوا میشه. همچنین بعض اوقات زنه میاد پیش من میسوزد، چه سوختنی. شوهرم از نظر غریزه جنسی ارضاست، اشکال نداره، ما عروس داریم، داماد داریم، اما شوهر من رفیق ناباب داره، رفیق بازه. ببینم موبایلای بیجا داره، موبایلای بدبختی داره. بعض اوقات عاشق میشه مرده یا زنه به چه جاهای نکبتباری میرسه، دو تا افه رو بدبخ میکنه. اینا همه خیانت در امانته، این از هر دزدی بدتره، این از هر کمکاری و بدکاری اداری بدتره. بعض اوقات میشنویم که آقا رئیس یه اداره دیگه پاش لبه گوره، عروس داره، داماد داره، اما یه زنم به عنوان نویسنده پهلوش نشسته از صبح تا ظهری، معلومه به کجا میرسه. هرچی هم بگه نه، اون غریزه جنسی میگه آری. مرحوم مرحوم مقدس اردبیلی یه مرجع تقلید از بس تقید به ظواهر شرع داره، بهش گفتن مقدس، طلبه ها فضلا مراجع بهش گفتن مقدس، اسمش احمد بوده، عاشق احمد، اما از بس مقدس بوده بهش گفتن مقدس. از این آقای مقدس سوال کردن آقا اگه در یه اتاق هیچ کس نباشه جز یه نامحرم زنا میکنی یا نه؟ نگفت نه. خب پناه میبرم به خدا چنین صحنه ای برای من جلو بیاید. و این معمولا منجر به خیانت در امانت میشه و از هر دزدی بدتره. و باید زنها مخصوصا شوهردارها، مردها مخصوصا زندارها مواظب باشن، بدونن اگر رفیق باز شدن مثل این است از نظر قرآن که کار ناشایسته بکنن، و اگه کار ناشایسته بکنن مطرود در اسلام هم دیگه، اسلام عزیز با اون رعفتش اینا را قبول نداره. بله یه جمله ای عرض کنم که این هم از رحمت واسعه خداست. و اون این است که اگر یه زن، اگر یه مرد شوهردار این کار ناشایسته رو کرده باشه، حق و ناسه، اما اگر راستی توبه کنه لازم نیست برد به طرف بگویم. مثلا علیاذ بالله یک کسی با زن شوهردار زنا کرده یا زن شوهردار علیاذ بالله زنا داده، دیگه لازم نیست به شوهرش بگی. این رحمت خداست، در حالی که اگه مال مردم رو خورده بود باید بره به مردم بگه، باید مال مردم رو بده. اما در اینجا چون که اختلال نظام لازم میاد، چون که منجر به طلاق و طلاق کاری میشه، چون که خانواده ها از هم پاشیده میشه، اسلام عزیز میفرماید راستی توبه کن ای خانم بدبخت، راستی برگرد، بیا تو دامن اسلام، اسلام تو را قبولت میکنه. به اون مردم میگه که مطرودی، اما توبه کن، اون توبه موجب میشه میای در دامن اسلام، اسلام قبول میکند و در روز قیامت هم او را راضی میکنند. زن شوهردار علیاذ بالله اگر کار بدی کرده باشد ولا رفیق بازی، در روز قیامت اگه توبه کرده باشد جدا، خدا اون شوهر را راضی میکنه. یا مرد بدجنس اگر رفیق باز باشه اما جدا توبه بکنه، دیگه لازم نیست به زنش بگه. پروردگار عالم اون مرد را، اون زن را در روز قیامت راضی می کند. این حق و ناسه، اما این که توبش این باشه برن به طرف بگن، نه لازم نیست. البته برای خاطر این است که اگر اسلام بگه برو شوهرت راضی کن، برو به مرده بگن برو اون مرد راضی کن، چون اختلال نظام لازم میاد، چون که خانواده از هم پاشیده میشه، اسلام میگن لازم نیست. همینطور که زیاد دیدیم که بعض اوقات مرد نانجیبه، رفیق بازه، زنش میفهمه دیگه این زن و خانواده حاضر نیستن با این زندگی کنن. مخصوصا عکسه که زنی رفیق باز باشه، شوهرش بفهمه، دیگه این شوهر لازم نمیتونه با این خانم زندگی بکنه، منجر به طلاق و طلاق کاری میشه. خلاصه حرف اینه که این قسم اول خیانت در امانت گناه خیلی بزرگه و هرچه زودتر باید اون کسی که این مصیبت رو داره، این بلا رو داره، این مصیبت را، این بلا را بسوزانه، با آب توبه راستی دست برداره تا پروردگار عالم به دادش برسد، رسوا در دنیاش نکنه، رسوا در آخرتش نکنه. قسم دوم خیانت در امانت مربوط به امواله. به کسی مالی پیش کسی گذاشته بشه، اون منکر بشه، یا باید حفظ بکند، حفظ نکند، اهمال کاری بکند، که اگر مال تلف شد و این اهمال کرده باشد زامنه. و کسی خیانت در امانت بکند، مال کسی را بخورد، اگه بدتر از اون دزدی نباشد کمتر نیست. زا در اول سوره مؤمنون می فرماید که مؤمن اونه که در امانت این امانت داره، مواظب امانتشه. تا اینجا ها همه مون میدونیم خیلی گفتن نداره، خیلی شرح نداره. همه مون میدانیم خیانت در امانت خیلی بده. اما دو چیزه که فعلا مشهور در میان مردم شده، از جمله فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، و باید همه فکری براش بکنن. یکی وعده ها که به یک دیگر داده میشه، باید مراعات وعده ها بشه. المؤمن اذا وعده وفا. اگه شما با کسی وعده کردی، حتما باید به این وعده وفا بکنی. حالا گاهی وعده مالیست، به یک کسی گفتی من قرض تو را ادا میکنم. وعده ازدواجیست، گفتی من تو را میگیرم. یا به دختر گفتی میگیرم، به اون دختر به پسر گفته من با تو ازدواج میکنم و زیرش بزنم. به وعده وفا نکنم، گناهش خیلی بزرگه. و مؤمن اونست که به وعده هاش باید وفا کنم، کم باشد یا زیاد. حتی مثلا اگر مرد وعده ای بزنش دان، اگر زن و مرد وعده ای به بچه ها دادن، حتما باید وفا بکنن. وعده رو وفا نکنه، این پدر، این مادر پیش این بچه ها ناامن جلوه داده میشن، دیگه به گفته های اینا اطمینان ندارن. و وای به اون خانواده ای که بچه ها به پدر و مادر اطمینان نداشته باشن. مثلا اگر پسره ولا دو سه ساله، دختر کوچک ببینه مادرش دروغ میگه، این علاوه بر این که دروغ بار میاد، گناهش تقصیر این مادره، این بچه دیگه اطمینان به مادر نداره. و وای به اون خانه ای که سلب اطمینان از یک دیگر شده باشه. همچنین مرد راجع به خانوم، خانوم راجع به مرد، باید اگر وعده ای دادن وفا بکنن. وفا نکردن به وعده علاوه بر این که گناه هست، یه نحوه دزدیست دیگه، خیانت در امانته. علاوه بر این سلب اطمینان از خانه میشه و خیلی بعدی. اما مهمتر از اینها این چک و چکبازی است که الان در بازار ما، نه در اقتصاد ما، کولاک میکنه. اولا اون کسی که چک میکشد، معناش این است که من به همین اندازه در بانک پول دارم، پشتوانه دارم، چک میدم به تو، در حالی که صد نود بازاریان نه، همه پول اصلا تو بانک ندارن، همه جو چک میکشن. خب این حرامه دیگه. برای این که اگر کسی پشتوانه نداره، حتی نمیتونه چیز بخره، چه رسد بخواد چک بده و پشتوانه نباشه. چک و چکبازی که الان موجب مریض شدن اقتصاد ما شده، چک و بازی که الان موجب شده اقتصاد ما مریض باشه، چک و سفته که معمولاً چه ورشکستگی ها در بازار پیدا می شود. بعض اوقات مثل تسلسل این چک به او داده، او چک به او داده، او چک به او داده، اون اولی ورش نداده، دومی، سومی، چهارمی، ناگهان میبینیم یه بحرانی در بازار پیدا شد برای خاطر یه خیانت در امانه. و راجع به چک اولا باید پشتوانه داشته باشه. حالا اگر پشتوانه نداشته باشه، اون روزی که باید چک پارس بشه دیگه معنا نداره. چک رو ببرن بگن محل نداره. معنای محل نداره یعنی مسلمان نیست، یعنی این خیانت در امانت میکنه، یعنی این ضرر به اقتصاد اسلام میزنه. و هر چیزی که موجب این بشه که ضرر به اقتصاد مملکتی بزند، گناهش خیلی بزرگه. این آدم دزدی نیست که حالا مثلا 100 تومن دزدی کرده باشد که یخچالی از منزل یک کسی یا از مغازه یک کسی بد داشته باشد فرار کرده باشد. نه، اگه ضرر ما در کارهامون ضرر بزنیم به اقتصاد مملکت ولو ضررش هم کم باشد، این زن بلا نغفر است. هر که هر چه بکند که ضرر به اقتصاد مملکت بزند، گناهش در سرحد کفر است. به قول حضرت امام بعض اوقات عصبانی می شدن و گفتن زن بلا یغفره. راجع به بعضی چیزها، یعنی این دیگه معلوم نیست موفق بشه توبه بکنه. بگه میشه ضرر به اقتصاد مملکت بزنه، هر که باشد، دولت باشد، ملت باشد، رتبش بالا باشد، رتبش پایین باشد. و از جمله چیزهایی که اقتصاد ما را بحرانی کرده است، اقتصاد ما را مریض کرده است، اقتصاد ما را از ثبات انداخته است، همین چک و چک بازی. اقتصاد مملکت مخصوصا اقتصاد جمهوری اسلامی باید ثبات داشته باشد. متاسفانه الان براش خون گریه کنیم جا دارد. اقتصاد ما ثبات ندارد. ورشکستگی در همین عدم ثبات پیدا میشه. مثلا این آقا داره پارچه بیرون میده، 30-40 نفر کارگر داره، یه قیمت معینی، ناگهان همین پارچه از خارج وارد میشه، تو سر پارچه ای میزنه، این آقا با 30-40 نفر ورشکست میشه. اینو میگن عدم ثبات. عدم ثبات فقط مربوط به کالاها نیست که اونم داریم. الان میبینیم که روز به روز گران میشوند. بیچاره این مستضعف، بیچاره این حقوق بگیر. حقوق بگیر رو مثلا 100 تومن اضافه میکنن، اما گرونی ها قدرت خرید این 100 تومن را میکنه پوچه. هر روز گرون، گرانی الان کولاک میکنه. خیلی برای مردم مشکل شده این گرانی. این گرانی از کجا پیدا میشه؟ اقتصاددان ها میگن عدم ثبات. و اسکناس ما بی ارزش میشه. سعودی ها بدن، خیلی بدن. برای این جمهوری اسلامی خیلی کارشکنی میکنن. بتونن براندازی میکنن. با صهیونیسم ها یکن، اینا همه درسته، اما یه خوبی دارن، اقتصاد اونها ثبات داره. ما خیلی خوبیم، جمهوری اسلامی درست کردیم، ما خیلی خوبیم، شیعه مولا و امیرالمؤمنینیم، ما خیلی خوبیم، ائمه طاهرین داریم، و بالاخره ما خیلی خوبیم، جمهوری اسلامی آورده، بچه بازی که حکومت اسلامی رو همه مراجع خواستن پیاده کنن، هزار ساله نشد، اما لود کرد خدا به حضرت امام پیادش کرد. خب اینا خوبی های ما، بدی های او، اما میبینیم که ما ثبات در اقتصاد نداریم، اونا ثبات در اقتصاد دارن. اگه براش خون گریه کنیم جا داره. چرا باید ما ثبات اقتصادی نداشته باشیم؟ این چه بازیه در اقتصاد ما پیدا شده؟ اقتصاد ما مریضه. وقتی ثبات اقتصادی نشد، این است که میبینید هیچی، پول ما اصلا ارزش نداره و این کالاهای عمده یا خورده، ببینیم روز به روز یه انقلابی در کالاها موجوده، در حالی که باید سقوط بشه، سقوط در اقتصاد. هر که دامن بزنه این اقتصاد و مریضش بکند، زن به لایغفره. حالا مغازه و گرون فروشی باشه یا اووردن صادر واردات بیجا باشه یا بحران صادراتی باشه، هرچه اگر یک در هزار یک کسی موجب بشه اقتصاد ما را از ثبات بندازه، این گناهش خیلی بزرگه. از اون کسی که میخواد براندازی کنه در ردیف همونها میشه. اسلام رو اینا خیلی پافشاری داره، اسلام رو این چیزها خیلی حرف داره. جوانها ایراد نکنید، اینا اگر میبینید مربوط به اسلام نیست. اسلام اگه اقتصادش پیاده بشه، دیگه یک نفر فقیر پیدا نمیشه، دیگه یک نفر مجرد پیدا نمیشه، دیگه یک نفر بی خانه پیدا نمیشه. من گفتم کتاب اقتصاد نوشتم قبل انقلاب، مقایسه بین سیستم‌های اقتصادی، اقتصاد اسلام رو سنجیدم با اقتصاد کمونیسم، با اقتصاد سرمایه داری، و اونجا کتاب سالم شد، یعنی اقتصاد دنها قبول کردن، کتاب سال شد، جایزه گرفتن. و در اونجا گفتم اقتصاد اسلام پیاده بشه، اگر اقتصاد اسلام پیاده شد، یه جامعه منهای فقر، یه جامعه منهای بیخونگی، یه جامعه منهای عزوبت، و بالاخره همه از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه. ضرر زدن به اقتصاد، این خیانت در امانته، گناهش خیلی بزرگه. و همه من هم دامن میزنیم، هر کسی جوری، گاهی با گفتار، گاهی با کردار، و گاهی با دکونداری. قسمت سوم که از قسم اول و دوم هم بالاتره، خیانت در اسرار. این از قسم اول دوم هم خیلی گناهش بالاتره. سر یک کسی رو پاش بکنیم، خیلی گناه بزرگ. گناه به اندازه ای بزرگه که امام صادق می فرماید اولا تو همین دنیا سرتاش خواهد شد، بعدم در آخرت در میان مردم رسوا خواهی شد. تو یه سر کوچکی رو پاش میکنی، پروردگار عالم در روز قیامت تو را جهنمی میکند و سر اول سر تو پاش میکند، بعد از اون استحقاق جهنم. و ما خیلی باید مواظب باشیم اسرار مردم، المجالس بالامانه. توی مجلسی نشستی، یک کسی یه چیزی گفت، آقا ای را پخشش بکنی، شب نشه یه شایعه تمام را، یه کلاغ چل کلاغ هم این بیچاره بدبخ را مبتلاش بکنی، آبروش رو ببری. این دیگه گناهانی نیست که موفق به توبه بشه، این زن بلا یغبره و ما زیاد داریم. میگردیم این طرف و اون طرف یه سری پیدا کنیم، اون سر رو پاکش بکنیم. البته اون یه قطره کم کم بده دست او، دست او، دست او، میشه یه دریا آبروی این مردم به واسطه اون دریا ریخته میشه. و این رو هم هممون داریم. یک کسی یه حرفی به شما میزنه، میگه این رو به کس نگو، ای کاش گفته بود به کس بگو. اینقدر که کاش بهش میکنیم، اینقدر که این سفارش کرده، ما چرا مواظب نیستیم؟ چرا اسرار مردم میتونیم، چرا اسرار مردم پاش میکنیم؟ حالا او یه غلطی کرد، چرا ما باید آبروی او را بریزیم؟ از یکی گناه دیدیم. الان در اسلام عزیز اینه، اگر یه زنی رو شما دیدید، یه مردی را دیدید که این زنا میکنه، زنا داده، میدید؟ نه اینکه شایعه و دیدید، برای اینکه شهادت باید ببینی بری شهادت بدید. چهار نفر باید شهادت رو امضا بکنن، یعنی چهار تا شاهد بیان به حاکم بگن ما دیدیم این زنا داد، زنا کرد. حالا اگر سه نفر اومدن، یه نفر نیامد یا پیدا نشد، اسلام میگه به این سه نفر هر کدام 80 تا تازیانه بزن. چرا؟ سر رو پاش کرده. باید اول چهار تا با هم تبانی بکنن اگه میخوان اینو بدبختش بکنن، بعد از اون چهار تا بیان شهادت بدن تا اینی که زنا اثبات بشه. اسلام اینقدر روی اسرار کار حرف داره. من هیچ فراموش نمی کنم در زمان حضرت امام، یکی از بزرگان از رفقای ما یه مسئولیت بالا داشت، راجع به یک نفری شنود گذاشته بود و بالاخره آبروی او رفت. اما وقتی که حضرت امام فهمیدن، در حالی که علاقه هم به اون کسی که شنود گذاشته بود داشتن، اما یه داد و فریاد عجیبی حضرت امام به پا کردن، یه قطعنامه شش ماده‌ای برای جمهوری اسلامی دادن، بعدم ای را سلبش کردن، بعدم داد فریاد تو تلویزیون، تو رادیو. شنود یعنی چه؟ سر مردم رو پاش کردن یعنی چه؟ کجا هست؟ چرا کردی؟ چرا میکنی؟ بسیار میگه میشه با شنود و با مخفی کاری و اینا بخوای یک کسی رو رسوا بکنی، سر یک کسی رو پاش بکنی. اسلام میگه نه نمیشه، گناهش از اون کار خیلی بدتره، خیلی بدتره. حتی بالاتر از این، یه مردی وارد اتاق بشه ببینه زنش داره زنا میده، این اگر اون وقت تحریک بشه این میتواند این زنه رو مرده رو بکشه. اما همون موقع حالا تا قضیه تمام شد، آیا میتونه این زنه رو رسوا کنه؟ نه، چهار تا شاهد میخواد. یه مباحثه بین اصحاب پیغمبر واقع شده بود رو همین، که مباحثه میکردن اگر یه زن شوهرداری زنا بده مرد برسه میتوانه او را بکشه. پیغمبر اکرم رسیدن فرمودن چی میگید؟ گفتن، بعد پیغمبر گفتن خوب، این باید چهار شاهد بیاره که من دیدم زنم داره زنا میده و الا همی رو میکشم. بگه میشه همین جوری بگید من دیدم؟ تو غلط کردی که دیدی. تو اگر میخوای بگی من دیدم باید چهار شاهد روی قضیه باشه. شنود در اسلام غلطه، تفتیش عقاید در اسلام غلطه، تفتیش خانه ها در اسلام غلطه، اسرار کسی رو پخش کردن در اسلام غلطه، و بالاخره از گناهان بزرگ در اسلام اینه که باید سر کسی را فاش نکنن، و اگر سر کسی را فاش کردند بدانن از اون دزدی گناهش خیلی بالاتره. اینها یه چیزهایی است که در اسلام عزیزه، در فقه ما مسلمه، و ما باید جمهوری اسلامیمون بگردد روی فقه تشیع. ببینیم مراجع چه میگویند. تخطی از گفته مراجع غلطه، چه کار مربوط به دولت باشد، چه کار مربوط به ملت باشد، چه کار مربوط اجتماعی و عمومی باشد، چه کار مربوط به فردی و خانوادگی باشد. خلاصه حرف امروز این شد، خیلی مهم بود امروز، اینی که از جمله دزدی ها خیانت در امانت، خیانت در امانت منقسم شد به سه قسم، یکی خیانت در امانت مربوط به ناموس مردم، مربوط به عفاف و حجاب اجتماعی، یکی هم خیانت در امانت راجع به مال و این چک و سفته های بی جان، و سوم خیانت در اسرار، افشا کردن سر کسی ولو شنود بذاره، و راستی اون شنود دیگه حرفا را هم درست تحویل میدید که شنودی ها اینجوری هستن، وقتی که نوار رو باز کنه حرفا با کارا را نشون میده، میشه یا نه؟ نه، شنود در اسلام حرام است، و باید اگه کسی میخواد یه شنودی داشته باشد، مثلا مثل دزدی باید دو شاهد عادل داشته باشد، راجع به زنا باید چهار شاهد عادل داشته باشن، و راجع به چیزهای دیگه هم باید خودش نه خودش بگه، روی اون دو شاهد عادل هم باشد، متعارف هم باشد، شنودی هم نباشد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بإمام زماننا يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.